بکنم، موارد دیگری رو هم ایشون بیان بفرماید. بفرمایید آقای دکتر پور ابراهیمی.
در خصوص صادرات نفت، سازوکار صادرات نفت مصدر این سازوکار خاص خودشو داره، چون به دلیل شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی کشور خب متفاوت بوده. مثلا در پایان دولت دوازدهم ما با رکود شدید حجم صادرات، قیمت تخفیفی و میزان بازگشت ارز رو بودیم، در حالی که در همون شرایط که اعلام میشد شرایط کشور با مشکل مواجه هست، در ابتدای دولت سیزدهم با یه تغییر رویه شاهد افزایش میزان فروش و ورودی هایی بودیم که در حوزه وصولی های کشور انجام شد. الان اخیراً موضوعاتی مطرح میشه در ارتباط با عدم بازگشت از جزئیات مربوط به بخش فروش درآمد نفتی، به دلیل که بخش از اون اطلاعات محرمانه کشور هست و احتمالاً بانک مرکزی داره چقدر وصول شده، کدوم کشورها چه وضعیتی بوده. اما طبیعتاً چیز خاصی در طول این ایام اخیر اتفاق نیفتاده که ما بگیم اون عامل باعث شده، که عامل بیرونی در اختیار نظام و کشور نیست که باعث شده مثلا فرض کن حجم قابل توجهی وصول نشه یا وارد کشور نشه. تقریبا مسیرهای قبلی استمرار داره، روشهاش تغییراتی کرده با متناسب با تغییراتی که در حوزه های تحریمی رقم خورده. خب طبیعتا کشور هم تصمیمات خودش گرفته، اما از بابت این که بعضا شاهد اتفاقاتی هستیم در داخل کشور که با تغییر مدیریت ها در وزارت نفت، در مجموعه حالا شرکت های وابسته به مجموعه صادرکنندگان یا گروهایی که به صورت حالا تراستی ها دارن عمل میکنن تو اقتصاد ایران، تغییرات رقم خورده که باعث کند شدن اون و یا بعضا باعث وقفه شده، این حتما قابل قبوله. ولی این که موضوع به شکلی باشه که بخشی از کلن باز نگشته یا باز نمیگرده، به نظر من تأخیرش قابل قبوله، کندیش قابل قبوله که باید سرعت داده بشه در راستای استفاده از ابزارهای جدید. موضوعات مثل تهاجری و امثال اینا، تصمیمایی که الان در دنیا میتونه جایگزین بشه، این امکان وجود داره که تصمیم منابع ناشی از فروش نفت بتونه برگرده به حالت قبلی.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر پور ابراهیمی. آقای دکتر محمودی اصلم روی خط هستن، دارن صحبت میکنیم درباره موارد با ایشون، دیدگاه ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر محمودی، آقای دکتر پور ابراهیمی به عنوان در واقع رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدگاهشون رو درباره وارد نشدن ارزهای حاصل از صادرات اعلام کردن. دیدگاه شما رو بشنویم و شما هم به نوعی اشاره کردید که ارزها وارد شدن ولی در بخش خصوصی و در بازار آزاد فروخته شدن، نه که ارزها اصلا به کشور برنگشتن. تبیری که ما داشتیم از صحبت شما این بود. بفرمایید چقدر درسته و دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر پور ابراهیمی. خب آقای دکتر پور ابراهیمی زمانی که در کمیسیون اقتصادم بودن خیلی تلاش کردن که این رانت حذف بشه و حالا اگر اون تلاش ها نبود شاید این فاصله رانتی که توضیح میشد شاید بیشتر و بیشتر میشد، چون این رانت برها رانتخار میسازه، رانتخارهایی میسازه که کل حاکمیت نمیتونه جمعشون کنه. و الانم برحال موضوع ساماندهی بازار ارزم تو اون موقع تلاش بسیار بیشتری انجام میشد و به قول ایشون و منم اولش عرض کردم بحث قیمته. وقتی قیمت برحال به نفع صادرات نیست، به نفع وارد کننده هست، خب طبیعی توجیه اقتصادی صادرات از بین میده، میزان صادرات کم میشه و این همه صادر کننده ها رو هم سعی میکنه به وارد کننده تبدیل کنه. در مورد بحثی هم که به هر حال من عرض کردم که اون 8 میلیارد دلار به نقل از رئیس کمیسیون بنا بودجه بود که تراستی ها اینو برنگردوندن، حالا یا مشکلاتی بوده یا بحثای دیگه ای، اما خب در کل ما بیشترین آسیب رو از این رانت به هر حال داشتیم، رانتی که به دست مردم نرسید، رانتی که به جای اینکه تورم کالاهای اساسی رو صفر کنه تورم کالاهای اساسی رو از به هر حال تورم عمومی کشور بالاتر برد، رانتی که مکانیزم اقتصادی کشور رو به هر حال به هم زده، رانتی که باعث شد که قیمت دلار در بازار آزاد بره بالا و نارضایتی ایجاد کنه. و زمانی که یه مکانیزم های رانتزایی ما داریم و هی رانت ایجاد میکنه، سخت مبارزه با رانتخار بسیار بسیار سخت و سختتر میشه، چون اینا نفوذشون بیشتر میشه. و الان هم آقای پزشکیان بحث حذف رانت رو دارن که بسیار درست بوده اما خب خیلی خیلی با تأخیر بوده. و یه کمی هم حاشیه‌هایی که ما داریم و مسائل مربوط به اینه که خب رانت‌خارا موجودند، فقط رانتشون رو حذف کردیم. شما با این غده‌های سرطانی که رانتشو حذف کردی و وحشیشون کردی، اینا همه کار میکنن.
چه باید کرد آقای محمودی؟
دوره واردات مثلا نهادها رو میگیرن، اینها با به هر حال مراکزی که کشورهای دیگه که واردات انجام میشه با همه اونا بستن، در یه جاهایی در داخل کشورم یک به هر حال ساخت و باختایی میکنن که فشار حداکثر کنن. به هر حال این گام گام خوبی بوده و خیلی خیلی با تأخیر بوده، ده ها میلیارد دلار رانت ایجاد کرده. اما در خصوص بازگشت ارزم، همین شرکت های شبه دولتی که آقای دکتر پور ابراهیمی هم به درستی به هر حال اشاره کردن، انگیزه واردات منابع رو ندارن. گاهن گاهن میگه که من با همین منابع اونجا مثلا یه قطعاتی وارد کنم، چون مثلا پتروشیمی ما در یه مقطعی 14 میلیارد دلار واردات کرده بود، بانک مرکزی 2 میلیارد واردات تجهیزاتش رو بهش نمیداد و به هر حال یه اولویت‌های دیگه‌ای بود، سلیقه بود، فیلتری بود که به هر حال خودش فسادزا بود. همه اینها بایستی به در یک محیط شفافی انجام بگیره و باعث بشه مشوق صادراتی ایجاد بشه. یه موضوع دیگه هم من بگم که میتونه میلیارد دلار به صادرات ما کمک کنه، بحث عوارض صادراتی. متاسفانه یه عوارض صادراتی گذاشته شد و نیت خوب بود، اما چون منابع نداریم ما مواد خام و نیمه خام و کلن ممنوع شده صادراتش، عوارض گذاشته شده در حالی که کشور در وضعیت خوبی نیست. باید منابع بیاد، باید 2 سال برحال تنفس میدادیم که برحال این مواد معدنی بعضیاشون بتونه صادر بشه، اونایی که مازاد کشور صادر بشه. و این خودش باعث شده که متاسفانه مثلا در مورد محصولات پتروشیمی داخل، مصرف داخل 2-3 برابر شده، در حالی که مثلا ما مصرف داخلمون اینقدر نیست، 20 سال طول میکشه 2 برابر بشه. جلوی صادرات رو گرفتن که عرضه داخلی زیاد میشه و در داخل کشور متاسفانه قاچاق معکوس میشه و این میتونه بسیار کمک کنه برای تسهیل واردات و افزایش صادرات و تراز تجاری مستقیم.
شما از رانتخاران اشاره کردید و گفتید و گفتید که جلو رانتها داره گرفته میشه توسط ریاست جمهوری و حاکمیت، ولی رانتخاران همچنان وحشی هستند و الی آخر. نکته‌ای بود که اشاره کردید. از دیدگاه شما با رانتخاران چه باید کرد؟
خب گام اول اینه که فضای اونا رو باید ببندید و گام بعدی اینه که اینا مدیریت بشن. اینا بالاخره نفوذ کردن، منابع داشتن و به هر حال هم خارج کشور نفوذ دارن که منابع وارداتی ما رو مدیریت میکنن، شخصی دیگه نمیتونه وارد کنه و باعث تورم میشن. و همین که اینا در داخل کشور هم به هر حال طبیعتا نفوذ دارن، بایست اینا مدیریت بشن و به هر حال از به هر حال عدالت باید در مورد اینا کاملا اجرا بشه. و بخش اعظمی از مشکلات امروز ما و بخشی از نارضایتی ها هم عامل اصلیشون اینان که به هر حال خیلی هم پرنفوذن.
من سپاسگزاری میکنم. میخوام از آقای دکتر پور ابراهیمی هم این پرسش رو داشته باشم که با توجه به اینکه آقای اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه اشاره کردن و دستورالعمل صادر کردن برای برگردوندن این ارزها، بفرمایید که تا چقدر موفق میشن که این رو انجام بدن و با توجه به رانتخارانی که اشاره کردن آقای دکتر محمودی است، چقدر میتونه این گام به صورت مثبت به جلو برداشته بشه؟
بله بنده خدمت آقای دکتر محمودی سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. توضیحات کاملی بود. من این نکته رو عرض میکنم در ارتباط با موضوع بازگشت ارز، همونجور که تقسیم بندی کردم در ابتدا، چون بیش از 80% از میزان صادرات ما برمیگرده به جایگاه حاکمیتی، بازگشت عدم بازگشت ارز اصلا موضوعیت نداره. یعنی اصلا چیزی تطور با عدم بازگشت ارز ما نداره. مثلا اگه فولاد مبارکه صادرات داشته و ارزشو برنگردونده، کی باید جواب بده؟ خب حتما بالا سرش جایگاه به نام وزیره. اگه ملی مس صادرات داشته و برنگردونده، کی جواب بده؟ بالا دستش وزیر سمت، حتما اینا رو باید بتونه تصمیم بگیره براشون. خب تصمیم میگیره. بنابراین این قضیه اگه با تاخیر مواجه شده، محکم باید با حوزه نظارتی در بخش‌های مختلف صحبت کرد که اینها که دیگه حکمشون تحت نظر جایگاه حاکمیت دیگه، از و نظرش اونا مالکیت شخصی که ندارن اونجا، اینا مسئولن، مدیر اجران. مثل که به بنده میگن مسئول فلانجا رو بوده بگیر، بعد میگن من این مسئولیت رو میگیرم ولی این کار انجام نمیدم، خب نفر بعدی میگن آقا شما خدافظی کنید، نفر بعدی بیاد چی کار انجام میده. پس بنابراین چون حجم عمده بالای 80% از این صادرات کشور مربوط است به این جایگاه، به این بنگاه ها، اساسا موضوع تحت اون عدم بازگشت ارز برای اینا موضوعیت نداره. یعنی با تغییر مدیر میشود کاری کرد که سریع هر چی که تعهدات بوده تعهداتشون اجرا کنه. اما بستر این عدم بازگشت اون سیاست غلط ارزی بودی که در طول سالهای اخیر توسط بانک مرکزی و متاسفانه مسئولین اونجا عقد شده و اون باعث شده که انگیزه برای بازگشت ارز نباشه. خب الان دیگه هیچ عذر
بهانه‌ای
وجود نداره.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر پور ابراهیمی. به من چند لحظه اجازه بدید. آقای دکتر محمودی از در آغاز برنامه به من گفته بودن که کار دارن و میخوام برن. من از آقای دکتر محمودی از سپاسگزاری بکنم به خاطر حضورتون در برنامه. آقای دکتر محمودی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی همراهی کردید
و استفاده کردیم از محضر آقای دکتر پور ابراهیمی.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر محمودی، پاینده باشید و موفق. سپاسگزاری میکنم. خانم ها آقایان، در این مجال که آقای دکتر محمودی اصلا از برنامه خارج شدن، آقای دکتر فرهاد بیاشات عضو و مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس هم در برنامه حضور دارن و حضورتون عرض شود که هستم. مشاور هستید شما آقای دکتر بیاشات؟
من به صورت آزاد صحبت
میکنم. با صورت آزاد الان مایل هستید صحبت بکنید؟ خیلی خوبه. آقای دکتر پور ابراهیمی، با توجه به نکاتی که اشاره شد و آقای اجری
هم، من جمله قبلیمو بگم تمام کنم چون
شما بگید، من اتفاقا میخوام همینو بپرسم. پس اگر اینطور باشه که نمیشود، خب آقای اجری وقتی دستورالعمل صادر کردن که ظرف یه هفته باید این 65 میلیارد دلار برگرده، خب چگونه چی خواهد شد؟
داشتم توضیح میدادم که شما اشاره کردید به خدافظی
آقای دکتر محمودی اصبر. بفرمایید.
بله. در خصوص این موضوع هم که توضیح دادم، وقتی که بخش عمدش به جایگاه حاکمیت برمیگرده، موضوعی تحت عنوان عدم بازگشت ارز اصلا دیگه نباید تر بشه. لذا از این جنبه و از این زاویه کلیه دستگاه باید مکلف باشن پاسخ کاملی رو به بانک مرکزی بدن. بعضی وقتا اختلاف عددی وجود داره، یعنی یه صادر کننده ای صادراتشو انجام داده، بابت وارداتش یه عددی در نظر گرفتن، تسویهش رو بر اساس اون انجام ندادن و نهایی نشده، یه اختلاف. اون اختلاف عددها خب بعد بره بانک مرکزی و وزارت صرف بر اساس اون عدد نهایی اعلام بشه. خب طبیعتا کارشناسی میشه و عدد نهایی تعیین میشه دیگه، محل اختلاف با یه بررسی انجام میشه. اما اون بخشی که حالا بعد از اینکه بررسی شد مهرز شد که این عددها در طول این ایام به دلیل شرایطی که اراده مدیر نبوده برگرده، یه وقت هم هست به دلیل مسائل تحریمی تأخیرها مثلا یک ماه افزایش پیدا کرده، خب با یک ماه تأخیر تسویه تعهدات انجام میشه، یه وقت هم نه به واسطه که مدیر اراده نداشته، اگر جایی دستگاهی نتواند تا این تصویب برای مدیرش بکنه، بعد با اون رئیس دستگاه برخورد کرد، یعنی قوه قضاییه بعد در این جایگاه بیاد با عالی‌ترین مقامی که باید زیر مجموعش پاسخگو باشه برخورد قضایی بکنه که چرا شما عرضش نکردید، چرا شما نسبت اون تصمیم نگرفتید. لذا به نظر میرسه با تصمیمی که الان در این یک هفته اخیر اتخاذ شده در ارتباط با اینکه همه سازه‌کنندگان میتونن در نرخ حاشیه بازار تصویهشون انجام بدن، هیچ عذر و بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز دیگه وجود نداره. یعنی دستگاه قضایی از حالا به بعد دیگه بعد محکم قاطع برگرده و نسبت به این موضوع تصمیم گیری بکنه. هر کسانی که در ارتباط با عدم بازگشت ارز کوتاهی کردن، از حالا به بعد نسبت به اونها حتما با شیوه قانونی اون موضوعات خودشو پیگیری بکنه. لذا اگه قبلا بهانه‌ای بود برای نرخ، الان نرخ تا حد زیادی بخش اعظمش اصلاح شده و خود این داره تبدیل میشه به یه فرصتی برای کشور که حجم ورودی ارز کشور داره افزایش پیدا میکنه. پیش بینی ما اینه و همینجور که برای واردات الان صف واردات دیگه جمع شده و پیش بینی هم میشد و درست هم بود به خاطر اون رانت که جمع میشه دیگه، صف واردات هم کسی نمیاد وایسه تو صف که از متفاوتش بخواد به عنوان دلالی استفاده بکنه. بنابراین تقویت شده تراز تجاری کشور و پیش بینی میشه تراز تجاری کشور تقویت میشه و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هم باز خواهد شد. این هم از دو جنبه، هم واردات هم صادرات.
آقای دکتر پور ابراهیمی، من یه پرسش دیگری هم از شما دارم. اون بحث 80% و 85% که گفتید بخش دولتی و بخش خصوصی، در این زمینه میخوام یه پرسشی داشته باشم با توجه به صحبت‌های آقای دکتر محمودی است که اون بحث راندخاری رو اشاره کردن که همه اینها حاکمیتی هستن. این پرسش تو ذهن من هست، منتها به من چند لحظه اجازه بدید آقای دکتر بیاشادم که در استودیو هستن.
من داخل یه جلسه هستم، اگه اجازه بدید من جمله‌ام تمام کنم.
باشه بفرمایید. پس بفرمایید، خواهش میکنم اینو پاسخ بدید.
من جمله‌ام تمام میکنم بعد در خدمت مهمانای بزرگ.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، عرض بنده این بود که در خصوص موضوع بازگشت از حالا به بعد هیچ عضوانه دیگه پذیرفته نیست، یعنی همه باید تکالیفشون انجام بدن. حالا بخش خصوصی هم شبیه به بخش نهاد حقوق دولتی کرده، سهمش خیلی کمتره ولی اونم با تکالیفش انجام بده. بخش نهادهای حاکمیتی و وابسته به مجموعه وزارتخونه های مختلف، از وزارت رفاه گرفته تا وزارت دفاع، از مجموعه های مختلف تامین اجتماعی گرفته تا جای مختلف، همه مکلفن. خب طبیعتا از اینجا به بعد دیگه حتما باید نظارت جدیتر، کاملتر و بدون اغماز نسبت به بازگشت ارز اقدام بشه. چون نرخ هم اصلاح شده، پیش بینی میشه حجم زیادی قابل توجه عرضه ارز رو هم ما در روزهای آینده داشته باشیم، کمان که در یکی دو روز پایانی هفته گذشته خوشبختانه فضای عرض و تقاضای بازار ارز به نفع مثبت شدن بازار حرکت کرد. اینو عزیزان دقت داشته باشن. اما بابت نکته‌ای که بزرگواران مطرح کردن در ارتباط با وجود یک سری افراده که تو این قضیه از رانت ما متفاوت استفاده می‌کردن، با اصلاح قیمت رانت تمام میشه. امکان داره اینها در جای دیگه ورود پیدا بکنن و بخوان از منافذ دیگه سوء استفاده بکنن، ولی در خصوص از دیگه طبیعتا تمام دعوا سر هم بود که رانت جمع بشه و ما متفاوت رو بتوانیم به خود صادر کنندگان، متفاوت رو به انتهای چرخه برای کالای اساسی از ترجیح اونا بدیم. و اگر این اتفاق رقم بخوره، به نظر من بخش عمده ای از اون چارچوب ها قابل حله. البته در ارتباط با وضعیت کسانی که به دنبال متفاوت ها و رانت ها هستن، حتما از پنجره های مختلف، از روزنه های مختلف، با رایزنی، با ارکان های مختلف باز ورود میکنن. بعضی وقتا افراد انقلابی متدین ما میشن محمل ورود این افراد راندخار، خودشون هم خبر ندارن، پشتشون یه جریان وای میسه و از اونا میخوان که مثلا این موضوع رو برن پیگیری کنن، اگه میشه سیاست رو لغو کنن، اگه میشه این موضوع رو کنار بذارن، راهکارهایی بدن که باز دست اینا به چپاول ارزهای دولتی و بیت المال برسه. خب اینجا باید هوشیاری داشته باشیم، هم دولت باید حواسش جمع کنه،
سپاس میگم،
باید حواسش جمع کنه که ان شاءالله خروجی اقدامات با تصمیمی که الان اتخاذ شده، اگر کامل و جامع، تاکید میکنم به شرط کامل و جامع شدن اجرای این سیاستی ای که اخیرا در دستور کار دولت قرار گرفته، من مطمئنم اتفاقات مثبت رقم میخوره. اگه کامل و جامع اجرا نشه، میتونه آسیبای زیادی به کشور برسونه.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر.
سپاس
آقای دکتر پور ابراهیمی از دیدگاهتون و مطالبی که اشاره کردید. خانم ها آقایان، آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام روی خط ارتباطیون بودن، دیدگاهشون رو گفتن. در این لحظه آقای دکتر فرهاد بیاشاد که اقتصاددان هستن و مدرس دانشگاه الان در استودیو حضور دارن، من بحث رو با ایشون دنبال خواهم کرد. آقای دکتر دیر به جمع ما اضافه شدید، حتما توی زمان بندی ها و اینها یه مقدار شرایط فرق کرده. صحبتی که آقای دکتر پور ابراهیمی میکردن، میگفتن از حالا به بعد اون پول دیگه بر نگرده، مهم نیست، چون که قیمت ارز یه جور دیگه شده و دیگه اون ارز نیمایی و غیر و زالک وجود نداره. ولی ما مشکلمون رو اون ارز قبلی است که باید برمیگردوندن و اون رو بر نگردوندن و آقای اژه‌ای دستور صادر کردن و گفتن که همه تا یه هفته مکلف هستن و حتی امکاناتی براشون دادن. اون پولهایی که در قبل باید وارد میکردن و نکردن چه میشه؟ بفهمید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی کوتاه اول خدمتتون عرض کنم، بنده اقتصاددان مستقل هستم، به هیچ نهاد و گروه و مجلس و جای دیگه هیچ وابستگی
نیست. مشاوره که میدید؟
من مشاور جای مختلف و صحبت، من از طرف از بین مردم هستم. خوشبختم که مردم ما رو تربیت کردن و بزرگ کردن و اگر مسائل اقتصادی ذهن ما بر بیاد راه حلی، ما اون مسئله رو مطرح میکنیم در جهت حمایت از حق و حقوق و معیشت مردم. از من به حضور شما، من خیلی خلاصه، چون وقت خیلی کوتاه هست،
خیلی کوتاه،
خیلی کوتاه. من اولا عرض بکنم که اصل و بیس صحبت هایی که میشه که ارز ترجیحی جمع شده، این کاملا دروغه. عرض ترجیحی جمع نشده. ما همین الان عرض ترجیحی رو نرخش رو عوض کردیم، 28500 رو بردیم به تالار دوم 132,000 تومان، در حالی که تو بازار 145,000-147,000 تومان.
همچنان اختلاف داریم.
همچنان شما یک قرون هم اختلاف داشته باشی، یعنی این مفسده همیشه وجود داره، درست؟ دولت همیشه فکر میکنه که ما بیایم نرخ رو اینقدر ببریم بالا نزدیک به قیمت بازار آزاد برسونیم، مثل دیگه که آهن ربا که همدیگه رو جذب میکنن، ما دوچار تک نرخی بشیم، درست؟ با حالی که این آهن ربا هست، این دوتا هر دو نرخ آهن ربا، ولی دوتا آهن ربا رو اگر جهت مثبتش رو به هم نگه داری، همدیگه رو دفع میکنن، با شتاب بیشتری حرکت میکنه، میره بالا. یعنی شما شاهد افزایش نرخ ارز آزاد خواهید بود و با این همیشه با اون حرکت میکنه. شما در نظام تک نرخی نمیتوانید تا زیر ساختای اقتصادت رو درست نکرده باشی حرکت بکنی و برسی به اونجا. اما من راجع به اصل قضیه، چون وقت خیلی کوتاه هست، راجع به بازی صرافا و پتروشیمیا بهتون بگم که به چه صورت انجام میشه و چرا این بازی جمع شدنی نیست، به این راحتی ها جمع شدنی نیست. ببینید، قانون ارز الان موقع نیمایی بود، الان ارز 132,000 تومانیه که تو بازار 147,000 تومان، بالاخره 15,000 تومان اختلاف وجود داره در اینجا. این 15,000 تومان توی واردات 20-30 میلیارد دلاری کشور که در نظر بگیرید، دورور چند صد میلیارد تومان سود اختلاف این قضیه. پس این بازی جمع شدنی به این راحتی نیست. خب اما روش پتروشیمیا و صرافیا که تو نرخ ارز بازی میکنن و مفسده از پتروشیمی ها و پالایش پتروشیمی ها شروع میشن، به شما بگم چطورم اجازه دارم اصل قضیه رو بگم؟
بله حتما بفهمید.
ببینید، طبق قانون، طبق مبادلات ارزی که تو این تالارها قبلا نیما بود، حالا تو تالار دوم انجام میشه، این مبادلات باید از طریق صرافی انجام بشه. یعنی وارد کننده و صادر کننده درخواستاشون رو میرن در تالار عنوان میکنن، یک صرافی باید بیاد این وسط قرار بگیره و این ریال رو جابجا کنه بین وارد کننده و صادر کننده که ارز داره و این جابجایی انجام بشه.
صرافها دولتی ان یا خصوصی ان؟
خصوصی ان اینا. خب حالا خوب دقت کنید، من با مثال عینی خدمتتون بگم. آقای صراف میره در سامانه یک وارد کننده اعلام میکنه که من شنیدم شرکت پالایشگاه فلان یا پتروشیمی فلان 20 میلیون دلار ارز صادراتی تو سامانه اعلام کرده که من دارم میخوام بفروشم با نرخ 132,000 تومان. به صراف میگه شما باید برید اون رو برای من بخرید. صراف میگه ریا با تماس میگیره، میگه با فروش با پالایشگاه پتروشیمی، میگه بله من 20 میلیون دلار دارم، ریالش رو واریز کن. این ریال رو که واریز میکنه، بعد از 3 روز حد اکثر باید کارسازی دلار انجام بشه دیگه، درست؟ تماس میگیره صراف با پالایشگاه پتروشیمی، میگه که آقا این انتقال انجام نشد. میگه که بیا پول تو پس بگیر. میگه چرا؟ میگه مشکلات داریم، نمیتونیم به الان تحویل بدیم. میگه خب چه کار کنم؟ میگه یکی دو ماه دیگه تماس بگیر. 3 روز 2 ماه دیگه. خب بعد میگه من چی قول میده 2 ماه دیگه تحویل من بدید؟ من مثال عمه جوری میگم که مردم قشنگ لمسش کنن. خب میگه بله. صراف میره آقای مهندس از بازار آزاد 147,000 تومانی ریال مورد نیاز وارد کننده رو دلار میخره، تأمین میکنه، رفع تعهدشو انجام میده، وای میسه تا 2 ماه دیگه که دلار 132 تومانی رو از این آقای پتروشیمی بگیره. خب حالا ایشون دفته به جای 132 تومن 147 تومن از جیبش گذاشته دلار رو خریده، 2 ماه دیگه هم قراره دلار 132 تومن رو بگیره. تو این 2 ماه آقای صراف چنون بازار رو به آتیش میکشه که بتواند قیمت ارز رو به بالای 147 گاهی به 160 برسونه که جبران این پولی که از جیبش گذاشته باشه، سودش هم بکنه تو اینجا. ببین دکتر، ما در واقع اومدیم با یک بدعهدی. یادتونه 2-3 ماه چند ماه پیش 5-6 ماه پیش مجلس اعلام کرد که چرا پتروشیمی ها ارزا رو بر نمیگردونن؟ بانک مرکزی یه جوابی داد که در واقع پیچون. من اصل قضیه رو به شما بگم، بانک مرکزی جوابش چی بود؟ بانک مرکزی اعلام کرد که ما این 38 ما ریال پرداخت شده بوده، دلار براشون پاس شده این رقم. درستم میگفت، این از کجا پاس شده بود؟ این دلار از جیب شخصی صراف پاس شده بود. نیامدن بگن این دلار از کجا بلند شد رفت نشست اونجا، درست؟ قضیه رو یه جوری پیچوندنش به هم دیگه. واقعیت قضیه تا وقتی این اختلاف وجود دارد، این قابل حل شدن نیست و باید این مسئله درست بشه. من یه مسئله ای رو بگم، این داستان حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز بر اساس الگویی بوده است که ببینید، همین الان صف تخصیص ارز به 28 میلیارد دلار رسیده. که هفته ای 250 میلیون دلار دارن تخصیص میدن عملاً. من به شعارا کاری ندارم، اونی که کف بازاره دارم عرض میکنم. یعنی اگر شما امروز بری درخواستت رو ثبت کنی بر اساس این روند، 112 هفته دیگه نوبت میشه عرض به شما بدن. خب این باعث میشود که طرف بازیهای عرضی شروع بشه این وسط. خب همین مسئله گرانسازی رو تو مملکت ما درست میکنه، چون یک وارد کننده که میبینه 100 هفته دیگه قراره بهش ارز تخصیص بگیره، وقتی کالای یک دلاری رو رفته ریالش رو وام گرفته و باید بهره پرداخت کنه به بانک، یه دلارش رو میکنه 5 دلار اوور اینوایس میزنه که وقتی اون ارز رو گرفت بتونه جبران این ضرر قسطای بانکش رو پرداخت بکنه.
تو بیاشاد چه باید کرد؟
راه این قضیه این استش که ما بر اساس الگویی که هم در فرانسه 1798 انجام شد، ناپلئون بناپارت انجام داد، هم در 1933 دکتر وایمار شاخ در آلمان انجام داد، ظرف 6 سال مارک 4,200,000 مارکی رو در مقابل یه دلار رسون به 3 مارک مساوی 1 دلار. ما باید اجازه دهیم که اتاق تهاتر و پایاپای ریالی انجام شود. یک هرما موتور که میخواد 400 میلیون دلار واردات انجام بده، معادلش 52 همت ریال پرداخت بکنه به شرکت صادر کننده و شرکت صادر کننده این ریال رو به پتروچاینایی بفروشه که از ایران میخواد واردات انجام بده و اون میتواند 400 میلیون دلار معادل 52 همت رو به 450 میلیون بفروشه. یعنی دلار ارزان شود، ریال گران شود. ما میتوانیم این حرکت رو، خیلی راه ها وجود داره.
سپاس آقای دکتر فرهاد بیاشاد، کارشناس و مشاور اقتصادی و دکترای اقتصاد. خانم ها آقایان، فرصت ما در همینجا به پایان میرسه. من سپاسگزاری میکنم در برنامه امروز آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتن، همینطور آقای دکتر حسین محمودی از کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، و در پایانم که آقای دکتر فرهاد بیاشاد مشاور و اقتصاددان در برنامه حضور داشتن، دیدگاهشون رو درباره عوامل واریز نشدن ارزهای حاصل از صادرات بیان کردن و چالش ها و راهکارها رو هم ارائه دادن. به اتفاق یکایی که همکارانم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. نیمروزتون خوب.
احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم‌نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه‌های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشونو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار، الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش میگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تاخ یاختی بود.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.